ما با همه وجودمان دریافته که سعادت ما در این دنیا و در اون دنیا در گروی حاکمیت حق است. حاکمیت حق مطلق حاکمیت حق متعال یعنی الله. ما با باطل در نبرد و ستیز و خوشیمون و لذتمون و نشاطمون و شادابیمون در این است که یا باطل را مرده و افسرده و محکوم و زیر لگد و پای حق پرستان ببینیم، یا اگر هنوز مرده و افسرده و ناتوان نشده خود را با او در حال جهاد ببینیم. اگر برسیم به زمان پیروزی حق بر باطل، احساس رضایت و شادی و سعادت و اگر ببینیم باطل همچنان دمی جنباند در این حالت، فقط وقتی احساس رضایت میکنیم که ببینیم داریم با اون میکنیم. اما باطل دم به جنبونه، ما با او روی خوش نشان بدیم، ما او را تحمل کنیم، این روز مسلمانی و روز اسلام نیست. باید تا وقتی که باطل دم می جنبونه قطعاً ما مرگ در راه حاکمیت حق را بر زندگی دمساز با باطل ترجیح داریم. بیکار و بی‌تفاوت با باطل همزیستی مسالمت آمیز نخواهد. اساس جمهوری اسلامی همین روحیه بوده. پیروزی انقلاب اسلامی ناشی از همین روحیه است. تطبق حرکت اسلامی از همین جا، شادابی پایان ناپذیر پاسداران انقلاب اسلامی هم از همین جا. ما اگر روزی دو روزی ده روزی یک ماهی یک سالی ده سالی خشم و ستیزمون با باطل خونین نباشد، خونین هست. ما خوی ستیز با باطل رو نگذاشته ایم در امان دلیل هست. ممکنه شرایط اجتماعی، شرایط پلیتی ایجاب کنه 5 سال هزاروکان آماده کنیم برای یک حمله. خب تو اون 5 سال کسی حمله ازمون نمیگه، ما داریم هزاروکان برای. اما این غیر از اینه که باطل به پذیریم و تحمل کنیم، این محال. برای یک مسلمان این محال. مسلمان با باطل می ستیزد یا در یک جنگ علنی رویاروی، یا در یک نبرد سری زیرزمینی، یا در حال تدارکات. مهم این است که او با باطل دست ستیزد. میدونید سپاه پاسداران انقلابی هست، این سپاه انسانهای با ایمان فداکاری که به هیچ روی حاکمیت باطل را تحمل نمی کنید و از انقلاب اسلامی هدفش حاکم کردن حق است با تمام وجودشان، با اون چه برایشون عزیزه خواست داریم. بنابراین در اخلاق خود ما هم نباید باطلی رسوخ کنند. اگر در درون ما باطل جا خوش کرد، وقت قبل از این که بخوایم با باطل‌های بیرون بجنگیم، باید اول با این باطلی که در دلمون و جانمون داخل کرده بشه. این است که جهاد اکبر و جهاد با سرکشی و طغیان نفس برای پاسداران عزیز انقلاب اسلامی برنامه شب و روز همیشه باید مراقب باشید. مبادا تو دلمون خیال کنیم داریم با باطل می جنگیم، با شیطون می جنگیم، در حالی که شیطون روز به روز داره در درونمون رشد می کنه و گنده تر می شه. آهان یه ذره غفلت کنیم نیم سراپا اون شده شیف. در برخورد با مخالفان و دشمنان حق ما منصفانه عمل می کنیم. نشانه این که ما با باطل می جنگیم، نه با شخص، نه با گروه، با باطل می جنگیم، برخورد منصفانه ما. اگر ما با دشمن هم، با اصحاب باطل هم وقتی روبرو میشیم با انصاف روبرو شدیم، و هم معلوم میشه که در درون ما بندگان هست و واقعا جنب الله. و در این زمینه عصری با عده‌ای از برادرها و خواهرها سخنی عرض کردم، نوار گرفتن و برای اینکه تکرار نشه اون نوار رو هر که بخواد میتونه بگیره و گوش کنه. چگونگی برخورد ما با دوستان و موافقان، چگونگی برخورد ما با مخالفان، و چگونگی برخورد ما با این دین دینی ها اکثریت. در بیست دقیقه نشدت میکیشم اصری در جمعی که برادر و خواهر رو بشید داشتن صحبت شد. اگر دوست دارید گوش کنید نوارش رو بدن به سپاه بگذارن. نکته دومی که باید اینجا مطرح کنم اینه، به خدای سوگند در روابط اقتصادی جز اقتصاد اسلامی را که نه سرمایه دارید و نه سوسیالیسم است بلکه اقتصاد اصیل اسلام است تحمل نخواهید کرد، که هم سرمایه داری باطل است هم سوسیالیسم باطل است، چگونه اون را تحمل کنید؟ ما نظرات روشنمون را و اصول برنامه اقتصادی روشنمون را نوشتیم و منتشر کردیم، انشاءالله مجموعش هم زیر چاپ با سایر این چاپ‌ها ولی قبلا در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد به خانده ای، اینها هم یک جا چاپ میشه خواهی کن، و پیش از اون در قانون اساسی قسمتی از اونها را گنجان میشه بگیرید. همه اینا را با دقت مطالعه کنید، با دیدگاه هامون روشنه. ما مصممیم بر اساس تعالیم مقدس اسلام اون گونه اقتصاد نو در دنیا عرضه کنیم در پرتو جمهوری اسلامی که در آن صاحبان نیروی کاری که بخواهند خودشون با سرمایه و ابزار ملکی خودشون کار کنند این امکان را در اختیارشون بگذارید. اگر میخوان فردی کار کنند، یعنی کارگاه کوچکی دارن که خودش کار میکنه در اون حد، اگر میخوان دو ستایی کار کنند در یک شرکت کوچک در اون حد، اگر میخوان کارگاه بزرگ به وجود بیارن در نظام تعاونی اقتصاد بر اساس مالکیت تعاونی که هویت اون را هم در اون نوشته ها به خوبی روشن کرده، بیان که ما بخواهیم نفی کنیم مالکیت سرمایه ای را که از راه صحیح به دست آمده باشیم. سرمایه اگر از راه صحیح به دست آمده است ملک شخص است و طبق موازین اسلام، اما این سرمایه ای که از راه صحیح به دست آمدنی باید برای همه به دست آمدنی باشد. اگه چیز حلالیه، اگه چیز طیبیه، باید برای همه باشه. چطور برای همه باشه؟ ما خودمون را مسئول میدانیم که برای هر صاحب نیروی کار، هم از نیروی مغزی، کار مغزی یا کار بدنی، که بخواهد با سرمایه و ابزار کار خودش کار بکنه یک چنین امکانی رو براش فراهم کنه، به طوری که هیچ کس به دلیل نداشتن سرمایه و ابزار کار مجبور به فروش نیروی کارش نشود. البته در همه نظام های دنیا برخی از کارها خود به خود فروشکار است، اون نمیشه کارش کرد و هیچ نظامی هم نمیتونه این کارو بکنه. نظام سوسیالیستی هم نتونسته این کارو بکنه. مثلا پزشک وقتی میخواد درمان بکنه ویزیت میگیره، حق ویزیت میگیره، چه در نظام سرمایه‌داری چه در نظام سوسیالیستی، یا از افراد میگیره حق ویزیت رو، یا از بیمه میگیره، یا از دولت میگیره. یعنی بالاخره پزشک چه کار میکنه؟ خود به خود کارش را میفروشه. در اینجا دیگه نظام ها فرقی نداره. بله ممکن است در برخی نظام های سرمایه‌داری یک سرمایه‌دار بیاد حتی پزشک را هم مورد استثمار قرار بده. اون یه بحث دیگه. باز به پزشک امکاناتی میدیم که از نیروی کار او صاحب سرمایه بهره کشی. یک معلم دبستان در همه جایی که تعلیمات اجباری دولتی هست خود به خود کارش رو چیکار میکنه؟ در برابر حقوق میفروشه. غیر از اینم میشه. حالا یا یک کلاس خصوصی تشکیل میده، پدر و مادرها میان پول میدن نیروی کارشو میخرن در کار غیر دولت، یا شهرداری محل از مردم مالیات میگیره مثل پرورش های مردمی محلی در وقت از کشورها، یا دولتی میکنه، یا شخص، یا شهرداری، یا دولت. اینها خود به خود باید نیروی کار رو در برابر حقوق عادلانه بدن. اما کسانی هستن که در همین کار آموزش پرورش هم میبینیم از نیروی کارشون بخوان بهره کشی کنن، استثمار کنن، ابزار کاری که فراهم کنه میگه تو بیا دست بده، بعد یه پولی بگیرن نصفش این صاحب ابزار کار برداره، صاحب تخصیصی آوردگرش رو میده صندلی نصفش رو بدن به معلم، باز اینجا میشه استثمار. این هم جلو شده. ما میگوییم مالکیت از راه مشروع در اسلام معتبر و محترم است. میخواد به صورت خونه باشه، میخواد به صورت قالیچه باشه، میخواد به صورت صندلی باشه، میخواد به صورت رخت خواب باشه، میخواد به صورت لباس باشه، میخواد به صورت ماشینی باشه که شما سوارش باشه، میخواد به صورت باغچه باشه، میخواد به صورت ابزار کاری باشه که شما باش کار ده. اینا محترم و معتبر، این در جای خودش محفوظ، هیچم خمچه نده. اما یه چیز دیگه هم هست محترم از در اسلام و این است که هیچ انسانی مجبور نشود مزدوری دیگران رو بکنه. اگه خواست برای خودش کار بکنه بشه. چی احتیاج داره؟ یه سرمایه کوچه، یه ابزار کار با باید بهش بگیم، جامعه باید بهش بگیم. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی با این راه حل اسلامی که دو چیز رو با هم حفظ میکنه، یکی آزادی صاحبان نیروی کار از اسارت سرمایه‌داران خصوصی، دوم آزادی صاحبان نیروی کار از سرمایه‌داری دولتی، هر دو رو تأمین می‌کنه. یعنی صاحب نیروی کار رو درست بهش آزادی میده، بهش میگه من به تو میدم تا خودت کار بکنی و نه مزدور اشخاص باشی و نه مزدور دولت باشی. الان در نظام سوسیالیستی کارگر آزاده، خودش کار میکنه یا مزدور دولته؟ در اکثر نظام سوسیالیستی کارگر مزدور دولت، اکثر کارگران در معدودی از اونها با یک نسبتی برخی ها هستن که نمیتونن برای خودشون کار. در نظام های سرمایه داری هم اکثر کارگر ها مزدور سرمایه دارن، یه عده معدودی هستن میتونن برای خودشون کار رو. در نظام اسلامی بنابراین هست هر کارگری که دلش خواست برای خودش کار بکنه و توانایی اینو داشت که برای خودش کار بکنه، بهش ابزار کار باید بده. نه مجبور به مزدوری برای سرمایه‌دار خصوصی بشه و نه مجبور به مزدوری برای دولت. بنابراین خواستار انقلاب اسلامی خواستار منافع سرمایه‌دارانه. بگید ببینم نظام این خواهد بود، خواستار انقلاب اسلامی خواستار منافع سرمایه‌دارانه، میره کارگرها رو سرکوب میکنه از منافع سرمایه‌داران حمایت کنه. اگر یک جا این شده بگید. من به عنوان یک کسی که مسئولیت دارم به خصوص در این زمینه که ببینم کسی ظلم نکنه و حامی ظالمی نباشه، که هم بگید کجاست تا وظیفه ما انجام بده به دست خودشون. با صراحت بیان کردم ما به این سو داریم حرکت میکنیم، حاضرید که شما هم در همین سو حرکت کنید و کاری کنید تا طی یک برنامه چند ساله یک چنین آینده معتدل اقتصادی برسیم. حاضرید شما این ببینید با آرمانهای شما خوب میخونه، سازگاره یا نه. اگه ناسازگاره بعد از عرایض من نباید مبهم باشه، باید روشن باشه که شما جنبایتون در راه چیه. ما جنگ طبقاتی نداریم، تز جنگ طبقاتی تز ما نیست، ولی جنگ با باطل اون عرض از برم عرض کردن برای همیشه داریم. و این باطل هست که در یک جامعه اسلامی کسی مجبور بشه نیروی کارش رو به هر قیمتی که صاحب سرمایه براش معین میکنه به ما جلوی این اجبار رو میکنه. سه برای هر جامعه اقتصادی که دشمن انقلاب است، اونها که به نام حمایت از کارگر میخوان از طریق اعتصاب حرکت کنن، ازشون پرسید برای چی اعتصاب میکنید؟ اعتصاب میکنید که چی؟ اول امروز اکثریت کار ما اصلا مال اشخاص نیست. 83% صنایع اصلی ما مال اشخاص نیست. ولی شدیم از گرفتیم از مال خدا شد، مال مردمه. غیر از صنایع بزرگ دولتی مثلا کارگرهای مثل سرچشمه اعتصاب کنند که چی؟ مثلا کارگرهای معدن زغال سنگ با اعتصاب کنند که چی؟ مثلا کارگرهای راه آهن اعتصاب کنند که چی؟ مگه اینا بول اشخاصه؟ مثلا کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی اعتصاب کنند که چی؟ مگه اینا بول کسیه؟ مثلا
کارگران قله یا دوخانی ها احتساب کنن که چی بگن و که اینا همش دولتی بود. کارگرای نفت احتساب کنن برای چی؟ کارگرای گاز احتساب کنن برای چی؟ مگه اینا مال اشخاصه؟ یا مگه ما درآمد اینا رو به جیب اشخاص میذاریم بره؟ مگه امروز دولت ما دولتی که درآمد اینا رو میگیره به دست دست طبقات موفق؟ خدا یه پولش دست اونا میدیم ما، بگید نشون بدید، بگید خدا یه پولش دست اونا میدیم ما. چرا دروغ میگید به جوانهای ما؟ کدام یک دینار از این پولها را ما میگیریم دست اینا میدیم؟ در اون چند ماه اول در دولت موقت اومدن برای راه اندازی صنایع چند میلیارد تومان وام به اینا دادن. همون موقع هم این شبهه بود که نکنه اینا از این دست بگیرن از اون دست خارج کنن، یه مقدارش هم ممکنه خارج کرده باشن. اونم جلوش گرفته شد بعد از این که آمدیم این صنایع اصلی گرفتیم داریم دست دولت ملیش کردیم. حالا اگر بخوان یک کاری بکنن اونقدر برای شرایط گذاشتن که این دو چیزا اصلا امکان پیش نیاد، مگر یه مواردی حالا از دستشون در بیاد. و این راه این نیست. اصلا بس چه حساب کنید؟ بیشتر صنایع دست دوم هم که سابقا خصوصی بوده حالا مال مردمه. کارگرای ایران ناسیونال احتساب کنن اونجا 10-12 هزار کارگر. برای چی؟ مگه ایران ناسیونال برای خیامی هاست که احتساب کنن؟ خود مزبان دولت نینو چی 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 هرچی از این قبیله، از این صنایع بزرگ تولیدارو چی رو درست میتم از برای چی اصلا جیت نمیدونم چی ها چی نام از چی میگن اینا؟ اینا که میگن اینا که میان تحبیل بکنن به اصلاب ایران خان فلج اقتصادی پیش بیاد. و فلج اقتصادی که پیش بیاد به این چپا بگید که فلج اقتصادی که پیش بیاد هنوزم تو این دو تا امول آمریکا و شوروی هنوزم خطر آمریکا برای ما بیشتره. هر دوشون غولن، هر دوشون بدن، هر دوشون متجاوزن، هر دوشون خطرن، ولی ما باید چشمونو باز کنیم کدوم خطرش نزدیکتر و بیشتره. ای چپ ها، اگرم شما به ایران را به فرج اقتصادی بکشید نوبت شما نیست، مگر چپ ها امریکایی باشید بعد اون وقت نوبت شما. و اگر راست راسته که چپ باشید نوبت شما نیست. برای چی دارید کار؟ برای چی میخواید جامعه رو به فرج اقتصادی؟ ما وظیفه داریم جلوی فلج اقتصادی رو بگیریم. اگرم پاسداران عزیز ما میرن این نوع حسابات رو در هم میشکنن، برای این است که میدونن که این حساب برای منافع کارگر نیست، کارگر رو گول میزنن. خب در این موارد که پاسدارا میرن دخالت میکنن و شما میاد توی نشریات و تبلیغاتتون پاسدار را به عنوان قذاب سرمایه داری میخواید معرفی کنید، که خود پاسدارمون میفهمه شما دروغ میگید. ولی شما عزیزان این دروغ رو برای مردم هم روشن، برای همون کارگر هم روشن. اینا میخوان شما انسانهای با ایمانی را که برای خدا کار میکنید در انظار کارگرها به عنوان شماقدارهای سرمایه داری معرفی کنند. ولی هم من میدونم شما نیستید، هم خودتون میدونید نیستید. حالا که نیستید که مبادا در درونتون احساس عقده شکست بکنید و بگید ای بابا اینم راه شد ما آمدیم. بله همین راه شد که شما آمدید. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا رو جهاد میکنن و از سرزنش این سرزنشگران باکی ندارن. شما که میدونید نیستید، حالا اون هم غلطی میخواد بکنید و افشاش کنید
بگید این که به من میگه من چون مقدار سرمایه دار، من میدانم برای کارگر، بگید کارگر عزیز من میدانم برای کدام نظام اقتصادی دارم جنبازی میکنم. اون نظام اقتصادی که با یک راه حل نو میخواد هم آزادی تو را حفظ کنه در برابر سرمایه‌دار خصوصی، هم آزادی تو را حفظ کنه در برابر سرمایه‌داری دولتی. تو آزادی میخواد و نا سرمایه‌دار دولت باشه یا شخص باشه، هر دو آزادی تو. به اون حالی کنید و به اون حالی کنید، روحانیت حالی کنه، فرهنگی ها حالی کنن، تفتیش درده ها حالی کنن و خود شما پاسدار ها حالی کنید. دو بگید این میخواد با فرق اقتصادی من و تو هر دو رو بر زیر یوغ امریکا و ما تازه جردیم اجازه کنیم یوغ گذاری بر گردن ما نخواهیم. ای کارگر عزیز، تو هم با ما باید گفت بنابراین مبارزه بی امان ما با فلک اقتصاد ما باید کاری بکنیم زمینامون حتی اکثر کش بشه و بهره برداری، منابعمون حتی اکثر بهره برداری بشه به سود داخلی، کارگاه و کارخانه همون با حتی اکثر ظرفیت کار دارد. خواهم گفت این که بله هنوزم بخشی از دستگاه بخشی در دست سرمایه داره درست قبول، ولی کدوم انقلاب است که برنامه اقتصادیش رو یک ساله و دو ساله به پایان رسانده باشه؟ آقا کدای دنیا هم چیزی بوده که حالا از ما توقع موسی دارید؟ من میگم راه اینه. تو میگی معجزه کن تا قبول کنم. شما لطفا بفرمایید شما معجزه به ما نشون بدید. کجای دنیا این معجزه رو کردی که ما از شما قبول کنیم؟ ما میگیم وقتی این راه رو بریم، این کارگاه‌هایی هم که امروز در دست سرمایه‌داران خصوصیه خود به خود از دست اونها خود به خود در میاد. به اینکه بخوایم جنگ و جدال کنیم یا حتی مصادره کنیم، از دست اینها خود به خود در میاد. حدود 60 کیلومتر را نشون میده نمونه ها.
چگونه کسانی که نیروی کار دارن بهشون سرمایه داده شده، خودشون اومدن نفش در نفری دارن کار میکنن، همین امسال هم قسط واقعشون تونستن برگردونن به دون. خیلی اینجا جالب بود، گفتن همین امسال شروع کردن قسط میگیریم میدیم به در یه حرکت چند ساله به یاری خداوند کارا تمام. دیدید که برای این سال شخص هم حتی که ما این دو ساله یک سال و نیمه زدیم و پیش از یک سالانی مدود بیس ماه زدیم و تو گوش کسی نرم، این دولت که خوب گوشاش بازه برای حرف هم نشنه و عمل بکنه و خودش هم اصلا همین فکر رو داره. دورم بودیم گفتیم آقا برای سال شهر باید یه برنامه شروع کنید که انشاءالله تو جمهوری اسلامی حتی کسی که هنوز کارم نداره شب گرسنه نمونه. این برنامه باید عمل بشه. حدود 24 میلیارد تومان خرج این کار ماهی 2 میلیارد محاسبه کردیم که ماهی 2 میلیارد تومان خرج اینه که ما نگذاریم دیگه در سال شهر کسی تو جمهوری اسلامی سر ایشون که حد اقل دیگه بسید، نه اینکه بیکار و بیار و تنفر رو بارش بیاریم، بلکه هر وقت کار پیش پیدا کردیم بدیم میگیم آقا این کار دیگه بهت نمیدیم. همین حالا هم اوناشون که قدرت کار دارن بیکار بهشون نمیدیم، همین حالا هم میگیم آقا این کار رو بکن فیلن تو میتونی بگیری. هر وقت یه جای کار روزی 40 تومانی پیدا کردی برو، هر وقت یه جای روز کار روزی 100 تومانی پیدا کردی برو اونجا، ولی فعلا با این 3 تومن گرسنه نخور، بیا با فیل و فرغون جاده بزن. خب معلومه این بود با فیل و فرغونه میشه جاده بزن، باید با فیل فرقی و با لوده و با فوزنده و با کریدر و با اینا باید جاده بزن. اما برای این گروس نخوابه ایدی نداره، ما جاده بزنیم با فیل و فرغون و هم ساله اینجا نمیدونم بوته بکاریم چه کنیم پرهایی دارم بگیم. من نمیدونم آیا امسال در آمده ما با این جنگ تحصیلی که هر روزش برای ما چقدر تموم میشه امکان این کار رو خواهیم داشت. اگر این جنگ نبود قطعا انجام میدونم، ولی همون برامون روشن نیست با این جنگ میتونیم این کار انجام میدونم. یه قدمش رو فعلا قرار شد بردارم و آن این است که به هر روستایی که سن 60 سال باشه و در روستا زندگی کنه، به هر روستایی چه زن چه شوهر، چه مرد تنها چه زن تنها چه زن و شوهر، اگه باشن اگه مرد تنها یه نفر، زن تنها یه نفر، زن و شوهر هم 2 نفر، به هر روستایی که 60 سال رو در روستا زندگی کنه ماهی 300 تومن کمک هزینه کرایه بشه. البته اگر نیاز نداشته بود خوب نشه. این گام اول فعلا برداشت شده که همینم حدود 2 میلیارد تومن در سال تمام خواهد شد، ولی این وظیفه است. ما میریم به سمت حمایت محلی و انشاءالله موفق خواهیم. استدعای ما اینه که وقتی میبینید دولتی، نظامی، انقلابی داره میره به سمت آزاد کردن صاحبان نیروی کار و محرومان از هر نوع بهره کشی و استثمار، دیگه نگذارید این وسواس های خناس وسوسه کنن که بله ای جوان پاسدار تو رو گولت زدن که چه اینجا و چه هر جا هر گوشه ای از ایران پاسدارهای عزیز چنین شبهه ای در ذهنشونه، در خدمتشون خواهیم بود. یک کدوم از ما میام خدمتشون سوال کنن توضیح. ما به یاری خدا نخواهیم گذاشت، ما که میگم یعنی همه مونا، نه ما یعنی ما ها، یعنی همه ما نخواهیم گذاشت که ابرهای کاذب تیره و تار و دلهای پاک مجاهدان و جنبازان راه خدا سایه شومی بیفکنند و دل روشن اونها را ذره ای دچار تیرگی و تاریکی کنند. چهار،
همه ما برای حاکمیت حق تلاش میکنیم. هر انسانی را اگر دیدیم در راه حق و در راه خدمت به حق، هر فردی را، هر جمعی را اگه دیدیم در راه حق و در راه خدمت به حق، اونها را در مقام های مسئول و بر سر مسئولیت ها هم می‌پذیریم، هم از اونها حمایت می‌کنیم. هر وقت دیدیم که کج رفتن، اول تذکر می‌دیم تا به راست بشون، تا به راه راست. اگه نیومدن دوباره تذکر، اگه نیومدن جلوشون می‌گیریم. ما با هیچ فردی، با هیچ قشری، با هیچ گروهی پدرخوندگی نداریم. ما وقتی قرار شد روی اون مطلب اول عشق ما حاکمیت حق باشه، نسبت به اشخاص و گروه ها و جمع ها با معیار حق موضع میگیریم. باید اینقدر ما وقتمون صرف آگاه شدن و آگاه کردن بشه که خدا سرمون. خدا را شکر که تجربه تا امروز اینطور نشون میده که ملت ما در جمع دراز مدت خدا سرش نمیره. اگر هم یه وقت باشه 4-5 روز در روی ما 2 ماه گولش بزنیم، موقته، زود بیداد. و البته هنوزم یه مقدار زیادی تو برکت امامی. اگر یک روز امام ببیند که ملت ما حتی اگر امام لب ببندد و هیچ نگوید، خودش راه را میشناسد، اون وقت امام قلبش بیش از همیشه آرامش بود. اینقدر امام دوست دارد که ملت به این مرحله از رشد برسه، اینقدر ایشون دوست دارد. هر وقت سر بزنگاه ها شما هیچ فشار میگید امام حرف بزن، امام میگوید ملت راه پیدا کن. شما میگید امام حرف بزن، امام میگه ملت تو حرف بزن. تو که معیارها را داری. من تو سخنانم هی معیار دست میدم، قرآن رو برات بازرو میکنم، حدیث رو بازرو میکنم. من به تو متر میدم، تو خودت برو قد بگیر. چرا هی من میگی من قد بگیرم، به تو بگم چند بگیرم؟ خودت قد بگیر. این کار حرف حسابیه نه؟ ما باید برسیم به مرحله و ما محمد الا رسول دارد. برای اینکه همه ما ها بودید البته همیشه که فرموده، اگر یه وقت ببینه هنوز ما به اونجا نرسیده ایم و یک خطر داره تهدید میکنه، هر یک بزنگاهی رسیده ایم که نه خودمون هنوز به اون رشد رسیده ایم که باید و شاید، و اگر او سکوت کند خطری تهدید میکند، اونجا وظیفه امامتش رو انجام خواهد. منتاش میگه تشکیف این رو بذارید به عهده من دیگه، اگه قرار من کاری انجام بدم دیگه قیه من نشید.
بذارید من ببینم آیا باید چی بگم. همون که باید بگم بگم. صدای من اونجا نمیرسه؟ نمیرسه اونجا؟ ببینم ازده اون بردا خوارو کمه، بیاید خود مهرموزن این گوله بشه که بردیم
در سفره جمع کنید به همه میرسید. سفره کاریش بکنید که به همه نرسه. اگه سفره رو پهن کردید و جا برای همه گذاشتید به همه چیزی میرسید. یه عده گوش نمی کنن.
ببینم عده اون مادر خواهر و کمه، بیاید یه خود مهربونتر این گوره بشه که ببینید.
سر سفره جمع کنید به همه میرسید. سفره یه کاریش بکنید که به همه نرسه. اگه سفره رو پهن کردید و جا برای همه گذاشتید به همه چیزی میرسید. یه عده گوش نمی کنن. میگن نه که این حرفا رو ندهید، این حرفا چنین و چنانه. ولی ما که از حرف حرف دست بر نمیداریم. ما حرف حق و وقت نیزیم میگن. ما معتقدیم که به خصوص در این زمان انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب هم میگرم الان که زمان جنگه و زمان بحرانه جز این رایی نیست. باید مثل مهاجرین و انصار اونجوری رفتار. خوب بنابراین بالاخره من بگید ببینم حالا این حرف که گفتم حرف حساب بود یا حرف ناحساب بود؟ اشکالی نیست برادرم خواهرم، رشد کن رشد کن و سبیل رشاد را بشناس و پیدا کن، که تا به اینجا نرسی علا کل به حال خطر انقلابت را تهدید می کند. امام نعمت است، نعمتی بزرگ. خدای او را برای ما سالهای سال نگه دارد. را نمیخواهید قلب او را آرام کنید. قلب او وقت آرام میگیرد ببیند تو با رشدت، با بینش فزاینده میتوانی به کمک معیارها و ابزارهای اندازه‌گیری که کتاب و سنت و خود امام به عنوان بیانگر کتاب و سنت به دستت داده اندازه‌گیری کنی، اندازه را خودت بیابی. این روز جشن و شادی امام با اومد. به پیش به سوی آینده‌ای چنین و انشاءالله بسیار بسیار نزدیک. آموزش شما، گفتگوهای شما، مطالعات شما، نقد و انتقادهای شما باید در این خط. ما پیمان بسته ایم با خدا و پیمان با خدا را برای امتمون و خلقمون و خلق خدا بازگو کرده ایم. تا جون بدن در بدن داریم آثار حق بنابراین در رابطه با حکومت کنندگان و مسئولان و مدیران راه همون مشخصه. معیارها، اندازه ها، سنگای ترازو و مترها را شناسایی کردیم، ترازومون هم ساختیم، میریم وزن می کنیم. هر کس وزنه حقش سنگین تر است برای ما به عنوان مسئول و مدیر محبوب تر است و تا روزی که وزنه حق او سنگین تر باشد مخلص و مسئول هر وقت دیدیم سبک شد یا از اون سنگین تر پیدا شد دیگه ما آمگه کنم گفتی حق پرستم. حالا گفتی حق پرستم بیا تو بده به اون از تو سنگین تره. حالا موقع بود اگه راست میگوید از خدای متعال میخوام که ما هرچی زودتر به این مرحله بریم. پنجم، ما در این مقطعی که هستیم همینطور که فلج اقتصادی دشمن پیروزی مونه، فلج اجتماعی هم دشمن پیروزی مونه. بنابراین امنیت شهرها، راهها، روستاها به هر قیمت شده باید حفظ بشه. عزیزان، در برابر ذره ناامنی باید حساس بمانید. همه جا باید امنیت. دشمن داره از این را وارد میشه. دزدی خانه ها، ولو خانه یک سرمایه‌دار رو بدزدن، ما جلوی اون دزدی رو میگیریم. برای اینکه اگر این مالش حرومه چرا دزد بره؟ بیت المال بره. اگر هم مالش حلاله باستی رو دزدی بره. مبادا بیان بگن آقا آقای دزد پیشاره رفته این خونه این سرمایه‌دار رو دزده، تو بی‌تفاوت باش. اینا گول زدنه. این میخواد با چهار تا دزدی جب و ناآرام کنه و مردم رو از راه فلج امنیت و ضعف امنیت آماده کودتا کنه. حواس جمع هم میخواد این کارو ما نمیدونیم. و این ونگ و ونگ تو هم که شما شدید آثار سرمایه‌دار، این را هم قبول نداریم. این را نفی کنیم. ما انشاءالله دستگاه قضاییمون را بیفته، اصل 49 قانون اساسی رو اجرا خواهیم کرد. الان هم اگه نمی کنیم چون هم دستگاه قضاییمون این توانایی رو نداریم. دسته یک برنامه چند ساله دستگاه قضاییمون انشاءالله داره ساخته میشه، ساخته تر خواهد شد. هم حساب رفت میخواد، هم قاضی، دو تو چیز میخواد. هر دو تا الان کم دید. الان یک ده از همینا هنوز تو بازداشتگاه تبین هستن، چون حساب رفته میگن شیش و باید به حساب اینا رسید. یک این خیلی مالی کی مالی کجا. ما انشاءالله هم حساب رفت رو حساب رفت رو رفت میکنیم، هم قاضی رو رفت میکنیم و انجام میدیم. نگو آفت اینا که وعدای روز قیامته. پسر باید مگه وعدای شما وعدای کیه؟ شما که 70 ساله، شما که 74 سال حکومت مارکسیست درست کردید، هنوز هم میگیم کو مارکسیست، میگید انشاءالله میاد. حالا به ما هم 2 سال نشده میگی چرا وعده میدید. میگه آقا اینه مارکسیست، میگه نخیر آقا این مارکسیست نیست، انشاءالله میاد. او میگه انشاءالله نمیگه. البته اینا انشاءالله قلابی میگن، سر زبونی میگن. آقا فرصت بده. ما به یاری خداوند این کار رو خواهیم کرد. اما امروز نمیداریم ناامنی پیش بیاد. تورا جلوی ماشین کیه گرفتن، فلان خونه رفتن. هر کاری میشه باید در پرتو قانون بشه، حاکمیت قانون. جلوی هر بی قانونی رو میگیریم، اگه قانونش هم بده قانونش رو عوض میکنیم. اما جلوی بی قانونی میگیریم. بنابراین با تمام وجود تلاش کنید هیچ گونه ناامنی وجود نیاد و تلاش کنید مبارزه همتون با کسانی که ناامنی وجود میارن این مبارزه در جبهه‌های جنوب و غرب هیچ فرق، بلکه از او مهمتره. برای اینکه اگر شما اینجا را امن نگه دارید اونجا میشه جنگید، اگه اینجا ناامن شد چجور میشه اونجا جنگید؟
با چه پشتوانه؟ ششم،
تشنجات اجتماعی زمینه های رشد ناامنی.
ما میتونیم حرف حق رو بگیم، حرف حق رو بشنویم، هم قرار نیست که ناآگاه باشیم، قرار نیست خودمون رو گول بزنیم، همه یه مسائل هم باید بدونیم بفهمیم، اما تشنج دارم
فهمیدن بله، روشن شدن و روشن کردن بله، ولی تشنج اصلا تو تشنج نمیشه فهمید.
تو تشنج چی میشه بفهمید؟ چی میشه روشنگری کنی؟
فهمیدن و فهماندن، روشن شدن و روشن کردن بسیار خوب،
مستند، منطقی، باطنی خوب، اما تشنج
هم مانع فهمیدن و فهماندن و روشن شدن و روشن کردن، هم زمینه ناامنی.
برادران و خواهران،
هر جا هستید با تمام وجودتون روشنگری کنید و تشنج را و زمینه های تشنج را جلو تو بیدید.
امام هم در موزه دیری ها میبینید دقیق روی این مسئله ششم عمل. همه اینایی که شما هی میگید بگید 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 با امام گفتید، منظور امام همه رو میگید، یه نگید بگید بگید همه رو گفتید بهتون بگید، هر چه شما میخواید بگید ما همه شو به امام گفتیم، بعد هم منظور امام جلوتر هم شنیدم، چیز تازه هم خیلی براتون نداشت. فرمان از اطراف من خبر میدن درست دیگه، از دسته شما بگی با دانه که بگم دیگه دیگه میادی به ما اولا بگید خود ما خبر میدن، ثانیا ما هم به امام میگیم اگه فهمیدم شنیدیم چه بهتر، از دو را بشنیم، از سه را بشنیم بیشتر اسم را بگیم، ولی فکر نکنید که امام نمیدونن. همون روز اون دوشنبه که خدمتشون بودیم ایشون با صراحت گفتن به اینکه این جلسه دانشگاه روز پنجشنبه خیال نکنید حتی برای بزرگ داشت و متصدق بود، این جلسه را این گروهک ها برای سرکوبی اسلام داشتن، اینطور قاطع ایشون موضع خودشون بود، هم دیده بودن این رو هم اخبار جمعید، قاطع هم بود. بنابراین شما این وقت دغدغه نداشته باشید و هیچ دلتون دلتون رو بخوره که امام خبر نداره. امام میفرماد خبرها رو بدید، اطلاعات به من برسونید، خودتونم عمل صحیح انجام بدید، منم وظیفه در حد امامت مسئولیتمو انجام بدم، اما تشنج چرا؟ این تشنج بنابراین نکته شما این که با تمام وجود باید جلوی تشنج را و نگذارید تشنج. امیدوارم این شش نکته ای که عرض کردم به اضافه اون مثالی که اصلی در رابطه با شما و گروه های اجتماعی اونجا عرض کردم بتونه یک وظیفه‌ای باشه من در این سال نو در جمع شما ها ادا کرده باشه. خب این عرایض من حالا چیزایی دادن که بگید اولا ما بعد از این باید برای اون جلسه بریم یا برادران اومدن اینجا اونو که فرارو آمدن همه بله ها؟ یعنی هم بیا بعد از اینجا ها بعد از اینجا باید انجام بشه بعد نه صبح من نمیگم، این برادرها گفتن که برادرهای جهاد و نهادها و اینا اونها اینجا هست من خونه هست چون دیگه وقتش رو یکی کنیم که بعدش هم باید ببینیم جایی بس کنیم. دشمن در مورد مسئله زمین و بندگی نظر خود را شرح داد، شرح داده و نظرتون در مورد مخالفین چی؟ در مورد بندگیم که ما نظرمون رو جلوتر گفتیم، نظر ما فرقی نکرده. مخالفین هم یک ظلمی بهشون شده. اون این است که یه ته اومدن مخالفین رو همه رو با یه چوب روندن. این درست نیست. ته از آقایون فقها ها نظر فقهی شده چیز دیگه و واقعا اونا روی احساس دینی نظر میدن. ببینید ما اگر اینجا اشتباه بکنیم از راه حق منحرف شده. یک مسئله ایست روش نظر فقهی مختلفی هست. بر حسب اون که امام فرموده بودن سه نفر به این کار برسن نظرش رو میده. اما از نظر فقهی هر زمینی را کسی آباد بکنه ما میگیم مالکش میشه. اگر هم استفتا کنید از ما آقا زمین کسی رو که مالک شده به زور بگیریم ما می‌نویسیم حرام، ما هم می‌نویسیم حرام. این اصلا در اینجا اختلافی نداریم با کسی. در اینجا همه فقها نظرشون یکیه، فرقی نداره. البته یه عده از فقها میگن انسان مالک رقبه زمین نمیشه، مالک یک حق میشه. یه عده میگن مالک خود زمین میشه. فرقی هم نداره، بالاخره میشه بفروشی. یه فرق دقیق فندی و الا فرق اینا نیست. مسئله اینه که ما بر حسب تشخیصی که داده بودیم با اون دقت‌هایی که در قانونش کرده ایم به نظرم میامد که اون قانون الان لازم اجرا بشه. ولی بعد از اینکه دیدیم اجرای این قانون تشنج میاره، امام فرمودن گفتیم تشنج هم نباید باشه، فعلا متوقف باشه. تا ببینیم اولا سعی میکنیم با آقایونی که مخالف هستن بحث کنیم، گفتگو کنیم، بگیم آقا ما در اصل که اختلاف نظری نیست، تشخیص مسئولان اینه. حالا که مسئولان مجلس و دولته، خیلی خوب مجلس دولت تشخیص رو معین میکنه. در مورد وام بلاعوض آیا فکر نمی کنید که بعضی سوء استفاده خواهند کرد و افرادی ممکن است وام بگیرن و نیاز نداشته باشن؟ وام بلاعوض نه، وام بی بهره. شما اون 300 تومان رو میگید؟ ها؟ اون 300 تومان که وام نیست، اون کمک بلاعوضه. اون اگر نیاز نداشته باشن بهشون نمیدن، به اونایی که نیاز دارن میدن. البته به هر روستایی که نیاز داشته باشه اگه خوب داره که بهش نمیدن. بالاخره باید تحقیق کنم ببینن نیاز داره یا نداره. وسیله تحقیق به حمدالله هست، جهادا هستن، تحقیق میکنن، کمک میکنن. به نظر شما راه حل برای جلوگیری از این بی‌عدالتی چیست؟ همون بی‌عدالتی که الان هست دیگه، پس کردن راه حل چیه؟ ما طی یک برنامه مشخصی به یاری خداوند حرکت خواهیم کرد. همه می دانیم که سکوت امام در مقابل انحرافات به خاطر جنگ است. این مسئله جنگ دست امام را برای اجرای بسیاری از مسائل و گفتن حق بسته است، چون که بزرگترین حق نابودی سجاده است. اما اگر توقعه این بود که جنگ را اونقدر ادامه بدهند تا روز به روز اهداف سیاسی خود بیشتر و بیشتر تا روز به روز به اهداف سیاسی خود بیشتر و بیشتر دست یابند و امام هم نتواند اونها را افشا کند و اون وقت به جنگ پایان بدهند، چه مقاصد خود رسیده باشند، وظیفه ما مردم که سکوت برای افشای وحدت وظیفه ماند چیست؟ با این توطئه هست یا خیر؟ اگر هست شما به عنوان مسئولین منصوب امام با این خطر چگونه مقابل کرده باشید؟ از قبلم به ما فرمودن هر وقت ببینم خطر هست دیگه اعمال میکنم رهبری ما. اینه که ما فقط وظیفه داریم به امام عرض می شود که بگیم و ما هم به امام میگیم. شما هر مسئله خبر شدید بگید، ما به امام میگیم.
به طور مختصر برخورد ما با سه جناح میانه رو مخالف ناآگاه شرح دهید. این رو شرح تو اون نوا دارم دیگه، گوش کنید که تکرار نشه چون مفصل. اگر یک کشاورز درآمد سالانه اش مثلا روزی 80 تومان باشه، گران کشاورز برای یک زمیندار کار کند، همون قیمت را بگیرد، آیا استثمار شده یا نه؟ گفتیم اگر که به خودش زمین بدیم، زمین مال خودش بود، چقدر در می آورد؟ خب اگه اینو برای اساس کار بخوره، پس استثمار نشده، چون فرض که اگه برای خودش هم کار میکرد همینقدر در می آورد. این مثل اینکه دیگه استثمار نیست. آیا مالکیت به طور مطلق در اسلام محدود است؟ حد کمی نه، حد کیفی. حد کمی یعنی مثلا میگیم 3000 تومان، 20000 تومان، 3000 تومان، همچی حدی ما نداره. اما حد کیفی از راه حلال باید باشه، از راه حرام نمیشه. همچنین گفتم ما زمینه استثمار از بین میبریم، تو از راه استثمار هم نشه انشاءالله موفق میشیم. از راه زور نمیشه، از راه اشاق نمیشه، نرخ ها رو مشخص میکنیم به یاری خداوند، اینا رو عمل کنیم. البته در همین تعیین نرخ هم بعضی از آقایون فقها میبینیم که در تقاضاشون فرمودن آقا کی گفته نرخ رو تعیین کنیم، نرخ آزاد باشه. ولی خب اینا اختلاف نظر فقهی. امام صریحا در تحریر الوسیله جلد دوم، اواخر جلد دوم، مسائلی رو ایشون اونجا دارن تو مسائل مستحدثه هست. یکیش همینه که میفرمایند امام و نایب او میتوانند نرخ تعیین کنند، محدودیت تعیین کنند، انحصارات دولتی تعیین کنند. عرض میشود که اون چه مصلحت مسلمین همون رو عمل کنند. این صریح فتوای امامه. بیان کننده نظام اقتصادی اسلام در عصر حاضر با چه کسی؟ با مجلس از نظر قانونی که فقهای شورای نگهبان هم روش نظر فقهی میدن. این رو قانون اساس ما معین بود. شرایط اخراج نمایندگان از مجلس چگونه است؟ این هنوز قانون براش تصویب نشده، باید تصویب بشه. دو، چرا آقای طارقانی بعد مزار دکتر مصدق سخنان کرد؟ واسه آقا دکتر اینا اینجا نیست دیگه، من اجازه بدید که با ادب صحبت کنم. سخنرانی کرد. خوب پیشون اون روز صحبت کردن اتفاقا در شورای انقلاب، و شورای انقلاب مصلحت دید که ایشون تشریف برن اونجا سخنرانی بکنن، و در سخنرانیشون هم طوری صحبت کنن که حق مردم عبدالله کاشانی رعایت بشه. و فکر میکنم ایشون روز سخنرانی خوبی کرد. ما که گوش دادیم دیدیم اصافا سخنرانی خوبی کردن، از مردم عبدالله کاشانی خوب تجلیل کردن، نقش ایشون رو گفتن. به نظر ما سخنرانی به جای بود، به حالی که دیگران میخواستن یک جور برنامه دیگه بودن. بعضی از سوالات اینجا کرده اید که با اون نقطه نظر امام در رابطه با ماها نمیخونه که من جواب بدم، باید از دیگران جواب بدم. از شما خواهشمندیم اگر فرصتی برایتون میباشد برای راهنمایی و ارشاد و ارشاد افرادی که نمایشگاهی در باغ فین کاشان تشکیل دادن باشید بیاورید، و با حضور خود در جمع مردم فاصله ها رو کمتر و میخوانی ها رو بیشتر کنید تا مردم شما رو جدا از خود ندانند. مدارم مردم رو از خود جدا ندونند، چون من هستی هم تو جمع مردم بودم، چشم از تو اونجا هم با کمال میل میام. یه وقتی رو مایدن همچون میام دیگه وقتی تشکتایی دیگه. باز من این عبارت ها رو نمیخونم، چون بعضی عبارت ها و باز منافات داره بیان امام. احضار آقای بازرگان در جنب شما پیش امام به چه منظور بوده؟ اعتبار این که روزنامه میزان و اون گروهی که اونجا هستن هم باید مورد این بحث امام قرار میده.
باز یه سوالی اینجا شده است که من نمیتونم پاسخ بدم. شما فرمودید که واقعه دانشگاه را به قول امام برای سرکوب جمهوری اسلامی تشکیل داده بودند. آیا منظور این است که برادر بنی صدر رهبری این سرکوبی را به عهده داشتند یا نه؟ نه، از سخن امام من هم چیزی نفهمیدم. از سخن امام فهمیدم که مراسم اونایی که اونجا اون بازی را در می آوردن، اینها عرض می شود که برای سرکوبی اسلام کار می کنند. از سخن امام هم چیزی من نفهمیدم. لطفا نظر خود را در مورد برکناری سنگ سیاد شیرازی و نظر شورای عالی دفاع در مورد بازگشت ایشون بگویید. برکناریشون به دست چه کسانی انجام شدند؟ این در این رابطه صحبت شد. ایشان به هر حال این فرمانده ها با ایشون سازگاری ندارند. یکی دوتا ایشون دوتا نکته رو ایشون خوب رعایت نکردن. اگر رعایت کرده بودن بهتر بود. در سلسله مراتب فرماندهی ما فرمودن که نباید رخنه کنه این حالت در ارتش. با امام صحبت رو در میزن خود آقای سنگسار شیرازی هم پذیرفتن که اگر با پذیرش موقت، یعنی پذیرش موقت، پذیرش این مطلب، این اصل رو حفظ کنن در ارتش، مسئله بیشتری هست، اونم حالت زمان جنگه. ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم ایشون افسر متوجه و لایقی هستن که باید از وجودشون حتی اکثر استفاده رو در مسائل دفاعی کرد. اطلاعی که ما زمنان وزیر مسکن و شهرسازی طبق بخشنامه پنجشنبه گذشته دستور عمل سازمانهای عمران هماکان به کار خود ادامه دهند و جناب عالی جهت تایید و همکاری با این سازمان بفرمایید. من درست نمیدونم ایشون چه گفتن. من نظر خودم روشن امروز اونجا گفتم. برادری که مسئول هستن میدونم باز این در رابطه با نمایشگاه واقفین چرخ خدمتتون میام با علاقه. اینم باز راجع بند جیم توضیح دادم. نوشتم که در برخی از این کارخانه های ملی شده بعضی از سهامش مال سرمایه‌دارا هنوز هست و کارگرها چه کار بکنن؟ خب این از کردم اینو من به صورت موقت میپذیرم که این اشکال هست. انشاءالله از اینا اونقدر مالیات میگیریم که از قربون اونا هم خیلی پایین نره شما بستشو نکنیم. ولی در آینده به سمتی میریم که عقل شد. حالا هم از این کسانی که سهام دارن باید بگیم که یه مسلمون یه اندازه محدود میتونه مصرف کنه. بعد به اسراف رسید میگه مصرفش حرامه. بده در راه اسلام، بده در راه انقلاب. خدا انشاءالله به اونا هم گوش حرف شما. آیا شما اجازه اجتهاد دارید در قانون اساسی که سوالاتی از من میکنید؟ اینو باید از دیگران بپرسید یا از تمام بپرسید؟ خواهشمندیم در مورد صحبت امام این که اشتباه دولت مردان چیزی نیست که بعد جمهوری اسلامی هم توضیح بدید. باید آینده نگری اون را تشویق کنید. این همینی که عرض کردم که اگر شما به تلاش کنید برای رشد خودتون و روشنایی خودتون، اون وقتی که اشتباهات اونا هم ضربه نمیزنه، اشتباهاتون زود مشخص میشه و در بارش هم تفسیر مختصی گرفته میشه. شما بر اون رشد بیفتارید. آیا آقای هادی غفاری از من استفا کرده؟ چرا؟ چون چراغ رو گفتم نمیشتم توی روزنامه بودم بندید یا نه؟ چراغ رو گفتم خود گفتم به این که در روزنامه انقلاب اسلامی به ایشون توهین شده. گفتم در روزنامه انقلاب اسلامی به ایشون توهین شده. حد دخالت وراثت فقیر در مالکیت چقدر است؟ در حدی که ضرورت مسلمین ایجاب کنه. آیا تاکنون از زندان ها بازی تردید و مثل اسکنده رو چطور میگید؟ بایش کنجی بوده یا نه؟ بله من یک دو بار بازی کردم. از زندانه هم که مویانگای بیرون پرسیدم تا اونجا که من بودم نبوده. چند روز قبل این فردی از این مارکسیست ها که دومشمات یک جریان سیر کارخونه بوده او رو در تهران بازداشت کرده بودن. از سران یک از این دروغا هستش. ایشون آمده بود بیرون، ما اول گرفته بودنش، هوادارانش آمدن گفتن که ایشون رو بی خودی گرفتن، تحقیق میکنن اگر بی خودی گرفتن آزاد. فرهاد چندی قبل آزاد شده بود، آمد اون جایی رو گفت من آمدم تشکر کنم. فقط بگونی چه کنگه بکنده چه خلاه. اتفاقا روز مصاحبه مطبوعاتی چهارشنبه بود، گفتش که تا وقتی که من بودم که شکنجه اینا بود، اما خود من که با خیلی خوش دست بود. گفتم دیگران گفتم که من خبر دارم، نه فقط دو نفر رو شلاق داده بودن، حد داده بودن، اونا رو آوردم اینجا. دیگه چی؟ گفت نه من دیگه ندیدم. تو رو برو بگو برای مردم قبول کرد که تو بگی. تو روز بنده گفتم تو روز آمان داشته بودم. یک روزم که اوین بودم برای بازی در دادگاه های اوین و دادسرای اوین، یه مادری از اون تو صفه این توی این جمع بازی ملاقات کننده رفتم، از دادگاه می رفتم دادسرا، یه مادر اومد گفت که بچه من مدت گرفتن اینجا، بچه از مجاهدین خلق گفت گرفتن اینجا و اون هفته من اومدم پشت انگشتاش پشت ناخوناش سیاه بود. گفتم لطفا بگید الان بیارمش. قرارد منم تو اون سالونی که آقا می نگفت بودم، رفتم اونجا چون سود کشید برای این مادرم با اون بیارمش بود. آوردن اونجا در حضور این افراد که بودن، از اون پرسیدم جوان شما اینجا اون هفته پشت نخونه سیاه بوده؟ گفت خیلی. گفتم مادرت هم چی میگه؟ گفت حوضی جیدی بگیم نگاه کردیم نه. گفتم به طور کلی اینجا رنجی داری؟ گفت نه من اینجا کسی با من گفتن چیشه کسی و چیزه اینجا من این مواردی بودی که مادری مادرش هم اونجا بود. گفتم والا ببین آخه برو بگو بگو این حرفا رو میزنی اون وقت همینطور این شایعه درست میشه.